بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت تلنگوری‌های عزیز. خب ما یه صحبتی راجع به نفوذ کردیم، هم مورد استقبال واقع شد، هم مورد سوال واقع شد، هم مورد اشکال واقع شد. الحمدلله که این مباحث مباحثی است که باید تو این جنگ‌ها با هم دیگه مرور کنیم. منتها من به یه دو نکته مقدماتی خیلی سریع اشاره بکنم. لطف کنیم به هم دیگه انگ نزنیم. انگ ضد انقلابی، انگ صهیونیست بودن، انگ های اینجوری بودن. نه ما حق داریم این کار بکنیم، بگیم که تو پروژه بگیری که این حرف رو داری میزنی، یا اون حق داره طرف مقابل این حرف رو بزنه. اینها بحث رو به جاهای دیگری میبره که اتفاقا به نفهمی کمک میکنن. فلذا یادمون باشه انگ به هم دیگه نزنیم. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، این اسمای فاسقانه بعد از ایمان حرفای درستی نیست. نکته بعدی اینه که اگه شما اینو میگید چرا آقای فلانی اینو نمیگه؟ ببینید اینها مطالب مهمیه. گاهی اوقات آدما به دلیل جایگاه، شخصیت، سن، ویژگی‌ها، حالات، اینها یک سوم عقب زمین رو وای میسن و گزارش میکنن. اینها گزارشگر کل صحنه نیستن ولی بسیار لازمن. بعضی هستن به دلیل روحیات، سن، ویژگی‌ها، تعاریفی که برای خودشون کردن، یک سوم جلوی زمین و حمله رو وای میسن. اینا کارشون اینه. این هم کل زمین رو نمیتونه روایت بکنه. کل زمین رو این کل داره روایت میکنه. اینجوری نکنید که اگر تو راست میگی پس آقای فلانی داره اشتباه میگه، یا اگر آقای فلانی داره راست میگه تو داری اشتباه میگی. نخیر، اینجوری نیست. بلکه تقسیم کارهاییست که اگر کسی بخواد کل این زمین رو روایتش رو بشنوه، خوبه که کل این آدم ها رو ببینه. کسی کل زمین رو نمیتونه روایت بکنه مگر مربی که اون ولیه. اون ولی وای میسه بیرون، اون کل زمین رو داره میبینه و مناسبات کل زمین رو داره نگاه میکنه. و کسی نباید دست ولی رو خط بزنه، نه دست فلان عالم رو که در یک سوم عقب زمین شاید وایساده داره گزارش میکنه. و یا کسی از اون سمت دست کسی رو که بخواد در یک سوم جلوی زمین و حمله زمین رو گزارش بکنه. این یه مطلب مهمیه. اینا رو در کنار هم دیگه باید دید و تفسیر کرد. حتی تو تفسیر قرآن ما مدل‌های مختلف بستگی به شخصیت‌ها و شأن‌های مختلف داریم. حالا اگه بحث تخصصی بود بهتون عرض می‌کردم که شهید صدر رحمت الله علیه این بحث رو حتی تئوریزه می‌کنه که بالاخره عینک هایی که آدم ها دارن تأثیر داره در نوع روایتگریشون از صحنه، حتی نوع روایتگریشون از فقه. بگذاریم. یه بحثی ما راجع به نفوذ کردیم، گرچه که با توضیحاتی همراه بود، گاهی اوقات یا کج فهمی هایی هم صورت گرفت، شاید هم ما توضیحمون کفایت نمی کرد برای این قضیه. باز هم عرض می کنم. ببینید معنی نفوذ به معنی گول خوردن نیست، معنی فریب خوردگی نیست. من تعجب میکنم چجوری عده سر پیغمبر و امیرالمومنین رأی گردنشون باد نمیکنه. وقتی که میایم جلوتر یا میبینید که بابت تک تک تصمیمات رأی گردنشون باد میکنه. یک بار دیگه در جریان پیغمبر نفوذ در بیت پیغمبر و فشار از داخل بیت پیغمبر انقدر زیاده که پیغمبر معصوم، پیغمبر کار اشتباهی نمیکنه، ولی خروجی کار در سوره مبارکه توبه و معاهده وقتی که نگاه بکنید میبینید که به نفع امیرالمومنین تمام نخواهد شد. اگه تاریخ هم نمیدونستید میفهمید که جریان نفاق که از تو خود بیت پیغمبر هم شروع میکنه و فشار وارد میکنه و کار میکنه و چرا انقدر هی دارن مسئله بیت پیغمبر رو به مردم توضیح میدن، برای اینکه مردم حواسشون رو جمع بکنن که اتفاقات ممکنه به تعبیر امیرالمومنین فإن بعضها یشبه بعضا، پاره های تاریخ شبیه به همدیگه است، باید این رصدگری ها دقیق باشه. فکر نکنیم خب بله دیگه بیت پیغمبر و پیغمبر هم که معصوم و دیگه تمام کن، ول کن، هر اتفاقی شاید تو این بیت میافته ما هم میتونیم نظارگر باشیم و بعد بشینیم تماشا کنیم کف و سوتشو بکشیم. دو، امیرالمومنین اون مجاهد نستوه سرسخت، این سوال منو جواب بده، یه دو سه ثانیه بهتون فرصت میدم. امیرالمؤمنین وقتی که وارد در جنگ نهروان شد کار درستی کرد یا نه؟ کار درستی کرد. سوال بعدی، امیرالمومنین وقتی در جنگ نهرمان وارد شد کار مطلوب امیرالمومنین رو کرد یا نه؟ جواب نه. دیگه من و شما قرار نیست که تفسیر بکنیم، خود امیرالمومنین در نهج البلاغه مفصل این بحث رو انجام داده که میگه بابا ما الان پیش معاویه ایم، معاویه دشمن ماست. یک عده گفتن نه ما علیکی برای چی اومدیم توی مرزها فلان، باید بلند شیم بریم کوفه، کوفه خودمون رو نجات بدیم. اونجا الان ببین چه خبره. بالاخره هر چقدر مولا گفت بابا فرق بین خوارج نهروان و اونجوری که نهروان نبود، بحث خوارج و بحث معاویه فرق، معاویه مسیر غلطی رو طی کرده و رسیده، این خوارج میخواستن به مسیر درستی بشن نرسیدن، اینا با هم دیگه یکی نکنه، گفتن نه خیر، فریاد که ما باید برگردیم کوفه. برگشتن کوفه، کی برگشت کوفه؟ آخرش امیرالمومنین برگشت کوفه، وارد جنگ شد. بله امیرالمومنین وارد جنگ شد، گردن گرفت، بله گردن گرفت، ولی اقدام مطلوب امیرالمومنین نبود. اشکال کجا بود؟ اشکال اونجایی بود که وقتی امیرالمومنین فریاد میزد ما مسئلمون معاویه است، مسئلمون الان خوارج نیست، میبینید که گروه های فشاری فشار آوردن، نه اینکه امیرالمومنین گول زدن، نه، امیرالمومنین داره کارشو درست انجام میده، تا پا به پای این جماعت باید حرکت بکنه. کسی 10 نفر رو برده باشه کوه میدونه قدم هاشو، به اندازه قدم در حقیقت اون اشخاص برمیداره. این مشکله و من تابم عک همینه که شما به هر جد، بله امام شهید ما که رئیس جمهورش روحانیه فرق داره با امام شهید ما که رئیس جمهورش رئیسیه، خود این امام شهید فرق داره. بله چرا؟ این خروجی با اون خروجی فرق خواهد کرد. یعنی که امام شهید ما گول خورده؟ نه خیلی معلومه، جریاناتی که چیده شده و داره کار میکنه، نظر میده، مشورت میده، فی قلوبهم مرضی که داره مشورت میده، اینجا این باز داره پرانتز باز کنه، فی قلوبهم مرض منظور منافق نیست، فی قلوبهم مرض یعنی کسی از ظانین به الله ظن سوء، بد گمانه به خدا، به این معادلات الهی ایمان نداره، باور نداره، محاسباتی که میذاره جلو، مشورت هایی که میذاره همین هست که آقا داریم بدبخت میشیم، پیشان میشیم، مسئله شغلی اینجوری شده، تاوری اجتماعی اومده پایین، ما باید هسته‌ای رو بدیم بیرون، و همه این هست. خب این اقدام برای امیرالمومنین هم افتاد. باز دارم نگید که چه ربطی داره، چرا الان این حرف رو میزنید، به قاطعی که فن بعدها یشبه و بعدها. امیرالمومنین گول نخورد، فریب نخورد، ولی این اتفاقی که امیرالمومنین وارد شد. از اون طرف در ماجرای برجام ما دیدیم، مجدد عرض میکنم، همش گفتن تصمیم رهبره، تصمیم رهبره، تصمیم رهبره، تصمیم بیت، تصمیم نظام، حرف نزنید، کسی حرف نزنه. بعدا معلوم شد که نه خیر، اون موقعی که ما تندروها داشتیم حرف میزدیم و میگفتن شما تندروید، کلا یه ادبیات پیدا، شما تندروید، شما تندروید، بعدا معلوم شد که مد نظر خود رهبری هم نبود. بعد حالا هرچی کاسه کوزه هست سر شهید علی لاریجانی میشکنه که تو چرا 20 دقیقه برجامو تصویب کردی؟ کسی جرأت نمیکنه کلا میره پشت صحنه ها رو بررسی بکنه ببینه کیا زنگ زدن، کیا تماس گرفتن، کیا خواستن، کیا اینو کردن مسئله نظام، کدوم رسانه آورده عمل شدن که این کارو انجام بدن. اینجاست که باز برای بار هزارم میگم بذارید حرف ناب رهبر رو فریاد بزنید، پلاکارد کنید، بگید تا اتفاقی که میفته، اتفاق گروه هایی که ناباورانن یا منافقینن یا عده‌ای هستن که فهمشون اشتباه از موضوع، اینها نیان یه چیزایی رو فشار نفوذ کنن و این رو تبدیل به یک خواسته بکنن و روی دست آخرش مسئله نظام و رهبری اینها رو باقی بذارن. بذارید من از یک ترم سیاسی در حقیقت بهره بگیرم. یک جمله سیاسی وجود داره، این جمله مهمه، این جمله در ادبیات ما معروف به بیت، حتی نه بیت رهبری، معروف به هر حلقه قدرتی، هر جایی که قدرت هست فرق نداره، قوای سگانه است، مدیر عامل ها هستن فلان تا بالای بالا، این به این پدیده میگن یه پدیده دقیقت بیت. تو ادبیات سیاسی بهش میگن کورت پالیتیکس. کورت پالیتیکس، این کورت معنی دادگاه نیست، معنی درباره، سیاست های پنهان حاکمیت و قدرته. که شما اطلاع ندارید، بر اساس مناسبات بانبازی ها، بر اساس حتی شهرستان بازی ها میبینید که زیرابزنی های انجام میشه، تصفیه های انجام میشه و تو اون سازمان اصطلاح میگن کورت پالیتیکس در جریانه. در همه جای دنیا هم هست، هیچ جا هم از این قضیه مسئول فکر نکنید، از معنی گول خوردن نیست. بالاخره در خیلی ها معنیش گول خوردن میشه، در یک کسایی ممکنه معنیش گول خوردن هم نشه. این سیاست ها رو باید محافظت. خب اینا کسایی هستن که حتی باز دوباره یه جمله سیاسی بگم، از باز یه ترم سیاسیه، این بهش میگن کیچن کابینت. کیچن کابینت یعنی در حقیقت کابینه آشپزخونه. این با اینکه از قبل در لغتنامه های سیاسی بوده، ولی یک خانوم پولادینی که حالا اسمشو میارم باهاش کار دارم، به نام گلدا مایر یا گلدا میر که ما میگیم گلدا مایر، توسط این خانوم، خانومی بود که این نخست وزیر صهیونیست پولادین که در لحظات حساسی نخست وزیری رژیم اسرائیل رو به عهده گرفته، همین کارو میکرد. برمیداشت از نمایندگانی که مطلوع نظرش بودن از کنست، از وزرا، اینها رو جمع میکرد تو خونهشون، شب تصمیم‌های مهم. کیک‌پزی هم بلد بود، کیک میپخت و تصمیمات اونجا گرفته میشد. یعنی کابینه آشپزخونه بود، تو سلف ها خیلی وقت اتفاقاتی میفته، نه تو صحنه ها. اینجا جاییست که ممکنه شما بگید ما ملت مبعوث شده چجوری باید این فضا رو کنترل بکنیم. بله، اینجا نکته مهم، یک نکته ایست به نام شفافیت. ملت مبعوث شده باید به تصمیمات شفاف نظارت بکنه، از تصمیمات قوه قضاییه، نذاره لانه های پنهان زیاد بشه. لانه های پنهان که زیاد بشه، کورت پالیتیکس زیاد میشه به صورت ناخودآگاه. باید بفهمه بله مسئله جنگ مسئله دیگه است، ولی فلان تصمیم مسئله خود رو، مسئله آلودگی هوا، مسئله همه چی در تحت اتاقهای دربسته با یک سیستم کیچن کابینت که کابینه های آشپزخانه‌ای مناسبات پنهان و قدرت و مشاوران غیر رسمی که تو اونجا هستن دارن فعالیت میکنن. ببینید که تصمیم شما فکر میکنی اومده تو صحن مجلس، صحن مجلس داره تصمیم گیری، ولی واقعیتش این نیست، یه جاهای دیگه تو مناسبات قدرت داره تصمیم گیری انجام میشه. ملت مبعوث شده دیگه ملتی خواهد بود که همه اینها رو باید رصد بکنه و هر مسئولی باید خودش رو پاسخگو به ملت مبعوث شده بداند. شفافیت که میره بالا، پدیده مناسبات پنهان قدرت میاد پایین، حذف نمیشه، ولی این مطلب مهمیه که باید داشته باشیم. یکی از مطالب دیگه مهم که میشه این حلقه های بستر شکست، همین مشاوران غیر رسمیه، یعنی استفاده درست از مشاوران غیر رسمی. اینجاست که امیرالمومنین میفرمان ثم لیکن آثرهم عندک اقبلهم بمر الحق لک. باید کسایی تو مشاورین تو وجود داشته باشن که از همه بیشتر تلخی حرف حق رو به تو میچشانند، به تو دارن میگن. آقایون مسئولین باید شما در کنارتون مشاورین غیر رسمی داشته باشین که شما رو قبول نداشته باشن، حرف تلخ به شما بزنن، از زاویه‌ای به شما حرف بزنن که حتما اون مشاورین رسمی شما به شما نخواهند گفت. و اقلهم مساعدتن، از همه کمتر به شما کمک میکنن تو کار ناسواب. بعد میگه اینا رو بچسبون به خودت، بچسب اینا به مالک، میگن بچسب به اینها و بعدش اینا رو ثم رضهم علی الله یتروک ولا یبجحوک بباطل لم تفعله. اینا رو ریاضت بده، ازت تعریف نکنن، هی مجیزگوی تو نباشن. فإن کثرت الاطراء تحدث الذهب و تدنی من العزه. اینی که هی بگن عجب سری دومی عجب پایی، یواش یواش تو رو میبره به سمت خودکامگی ها. مالکشتره، آقا آدم بزرگیه، ولی اگر حواسش به دوروبری خودش نباشه، یهو میبینید که یه چیز دیگه ای در میاد. مالکشتر یه چیز دیگه ای ممکنه در بیاد. من باز دوباره اینجا یه نکاتی تذکر میدم، پس این بحث رو جمع‌بندی بکنم. بحث جمع‌بندی شده ما این است، منظور نفوذ با این که عرض کردیم فشارهایی است که کار رو دست رهبری های نظام میذاره،
نه گول خوردن اونها. اینجاست که راه چیزی که ما میتوانیم ویروس کشی بکنیم تو این زمین است که انقدر فرمایش رهبر و بیانات رو فریاد بزنیم، انقدر بلند بلند بگیم که حرفای دیگه رنگ ببازه، وگرنه میشود کار دست سیستم داد. این خیلی چیز طبیعیه. دو تا نکته عرض بکنم، با اینکه ممکنه تصور بشه دارم از خودم دفاع میکنم، ولی اشکال نداره این دو تا نکته رو گوش بکنید. بعضیا تو این نقدهایی که میکنن هی مینویسن که باز شما همونی هستی که گفتی فیک الاسد، به ماجرایی که امام شهید ما گفت عین الاسد و یوم الله عین الاسد شما گفتی فیک الاسد. من بار هزارم اینو عرض میکنم، همون موقع که به من این تذکر داده شد عرض کردم من نمیدونستم که امام شهید ما گفتن که یوم الله بهش. من اگه گفتم فیک عذرخواهی میکنم، ولی مضمون همان مضمون است. مضمون یعنی یک اقدام غیر متناسب، همون فرمایشی خود رهبر گفتن، سید حسن نصرالله گفت، گفت این اقدام یک اقدام مهمی بود، این سرنوشت تاریخ رو عوض خواهد کرد. ما خیلی ساده و سهلنگارانه برخورد کردیم. اصلا بحث این نیست که نیروی مسلح درست عمل کرد یا عمل نکرد. خروجی نظام تو این زمینه خروجی شد که قدم‌های بعدی از سال 98 که ترور حاج قاسم بود، بعدش ببینید که شد رئیسی، بعدش شد خود سید حسن نصرالله، سقوط سوریه، اسماعیل هنیه، ترورش در تهران، نه حرفای مهمیه. و بعدش شد مذاکرات، بعد تو مذاکرات باز دوره جنگ، از این حلقه جنگ به در نیامدیم که باز دوباره مذاکرات بعدی، باز دوباره فضای جنگ، و این دفعه خون امام شهید ما این حلقه تحقیر رو شکست و حلقه بسته رو شکست و مردم رو مبعوث کرد، و یا نه همه چی باز دوباره همه چی مثل قبل تحت کنترل بود. اینجا میخوام این گلدمایر یه نکته مهمی داره بهتون عرض بکنم. چرا باز دوباره دارم اینا رو عرض میکنم؟ به خاطر اینکه آقا پاره های تاریخ شبیه هم دیگه تکرار میشه. این خانم پولادین که امثال مارگارت تاچر و این مرکل و اینا در مقابل اینا میگن بانو آهنین، در مقابل این خانم گلدمایر یک توهم بیش نیستن. بانو آهنی اصلا وصف ایشون بوده، وصف این زنک صهیونیست سرسخت که بنگوریان راجب این میگه اگه یه مرد تو کابینه من باشه گلدمایره، که تمام زندگیشو میذاره در جهت منافع صهیونیست. خاطراتی هم داره، یه اتوبیوگرافی داره که زندگی من خود نوشته خودشه که انتشارات سروش هم چاپ کرده. این که تو هولوش سال 1969 تا در حقیقت 7-8 سال نخست وزیره اسرائیل بوده و اون جنگ مهم یوم کیپور رو این زن هدایت کرده، جنگ مهم یوم کیپور، حد فاصله بین مصر جمال عبدالناصر و مصر انور سادات بوده و مقدماتی که برای پیمان کمپ دیوید این درست کرده، اینا مفصل بحثش، خیلی هم مقطع تاریخی مهمیه. وقتی مسجد الاقصا رو آتیش زدن که البته گردن نگرفتن که خودشون آتیش زدن، یه جمله معروفی از گلدمایر هست، میگم تا صبح نخوابیدیم، فکر میکنیم اعراب خاک ما رو به توبره میکشن. بعد یه مقداری گذشت، فردا شد و اینها، دیدیم نه، به یه سری محکومیت های دیپلماتیک، به یه سری اعضای عمومی تبدیل شد. بس گفتم خواهی اینجوریه، میگه که ما فهمیدیم دیگه هر کاری میشه کرد، دیگه هر کار میشه کرد. آقا دشمن راجع ما هی ما گفتیم ما خیشتندارانه، این مربوط کدوم ادبیاته، کدوم ادبیات سیاسی، ما خیشتندارانه بیان حاج قاسم تو رو ترور کنن، بعدش شخصیت‌های تو رو ترور کنن، بعد جنگ را بندازن، ما خیشتنداری میکنیم در این موارد؟ ببینید اینجاست که باز عرض میکنم مزاق شارع، مزاق رهبر رو هی فریاد بزنید بیارید بالا. وقتی که حضرت آقا هی میگه، میگفت ما با مذاکرات خوشبین نیستیم، ما مذاکرات هوشمندانه نیست، مذاکرات چه نیست چه نیست اینا، وقتی میگفتن خب باید همینا رو فریاد میزدیم. اون کسی که برگشت این سلام رو داد به حضرت آقا، سلام دقیقی، السلام علیک یا قتیل المذاکرات، او قتیل هم چه فضایی بود. و البته خدا رو شکر که این خون بزرگ ما رو درمون یک انقلابی ایجاد کرد که اگر مرتد شیم برگردیم اشتباه کردیم. نکته آخر، یه مقدار طولانی شد نکته آخر، باز دوباره سر مسئله حج. یه عده میگن بله شما تندروها، به خصوص بنده تندرو، کنشی کردیم که شایسته نبوده و نباید اصلا این کنشو میکردیم. آقا بله درست، اصلا بنده تندرو، اصلا ماها تندرویم، خوبه اشتباه میکنیم. خب اینم جامعه ایمانی نگران کندروی نیست کلن، یعنی شما نگران پدیدهی به نام کندروی نیستید. کندروی چیه؟ نروی. نگران این نیستید. این همه پیام حج حضرت آقا کویده شد تو تاق، براش هیچ اتفاقی و هیچ کنشی تعریف نشد، هیچ کلمش هیچه، هیچ کنشی براش تعریف نشد جز اون اقدام خنداور چادر عرفات که کسی حرف نزنه، سکوت بکنید، پلاکات بیرون نمیرید، صداتون بیرون نمیرید. سرزمینی که و اذان من الله یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله، اونجا جای اعلان براعته. هیچ وقتی شما نگران کندروی نیستی، بحث ما سازمان حج هم نیست، حاجی عالم کلن شما نگران نیستید که پیام آقا حج که مهمترین عبادت سیاسی ماست داره میکوبه تو تاق، کویده میشه تو تاق، نگران این پدیده کلن نیستیم. که ببینید اخیرن در اون کانال های اجرایی حج زده آرامش ابراهیمی، خودتونو مخدوش نکنید، ابراهیم نماد آرامشه. ببینید به اینجا کشیده میشه، ابراهیم که نماد اقدام و قیام و امامت و بتشکنی، و بتشکنی در سن 16 سالگی، نماد براءت از مشرکین و نماد اینه، تبدیل میشه نماد آرامش. تعجب نکنید، بنده وقتی دیدم یاد استاد چیفو افتادم در اون پاندای کوینفوکار، نه یاد حضرت ابراهیم. به اینجاها کشیده میشیم ما، حواستون رو جمع بکنی و ما باید حواستون رو جمع بکنیم و رصدگر باشیم. و آخر الکلام، انقدر حرف رهبر رو بلند تکرار میکنیم که کسی دیگهی که توقع دیگهی داره، کار دیگهی میخواد ببره جلو، مزاق دیگهی میخواد ببره جلو، نتواند ببره جلو. دم همتون گرم. یا علی، خداحافظ.